الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستعذرید که گفتگوی ما راجع به حدیث سعه بود. دو اندیشه در مورد حدیث سعه وجود داره. یک اندیشه از آقای آخون هست که قائل به دلالت حدیث سعه بر براءت، و یک اندیشه از مثل آقای شیخ و امثال شیخ که قائلند حدیث محکوم ادله احتیاط و دلالتی بر براءت نمی کنه. قبلا اگر یادتون باشه در توضیح کلمات آقای آخوند اشکال شیخ مطرح شد و جوابی که به زعم آقای آخوند میتونه جواب شیخ باشه. ما چون آخرین جلسه است که محضر شما هستیم در امسال، طبیعتاً یه مقدار من فشرده میکنم بحث امروز رو. یه مقدارش رو نوشته دارید، یه مقدارش هم انشاءالله بعداً حالا سال آینده نوشته دستتون میاد. ببینید، اولاً مطابق تحقیق کلاس معلوم شد که ما حدیثی به اسم الناس یا ان الناس فی سعه ما لا یعلمون نداریم. قصه امامزاده یعقوبه که اصل قضیه، گفت که شنیدم امامزاده یعقوب رو بالای گنبد پلنگ خورده، دیگه گفت پیغمبر امامزاده نبود، پیغمبر آزاده بود، یعقوب نبود، یوسف و تاخت. حالا قصه این حدیث سعه هم قصه امامزاده یعقوب، خب اصلا وجود نداره که حالا ما بخوایم بحث کنیم. اون چه وجود داره به حسب عمت جستجو، حالا یک کسی بیتونه پیدا کنه باید بهش دست مریضات گفت. اون جمله معروف در اون حدیث سفره متروک که حدیث معروفیه در باب اطعمه و اشربه، اونجا معروفه. سفره ای رو شخصی دیده که دیروز توضیح دادیم که در نهایت آقا امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن هم فی سعتن حتی یعلمو، هم فی سعتن حتی یعلمو. ببینید، اون مدل بحث آقای آخون رو این حدیث هم میاد، یعنی نگران این نباشید که حالا که حدیث نداریم به اون شکل، پس کلام شیخ انصاری و آقای آخون بیهوده است. نه خیر، همون حرف رو اینجا میاریم. یعنی آقای شیخ که اشکال داره رو هم فی سعتن حتی یعلمو اشکالش رو پیاده میکنه، آقای آخوند هم که قبول داره رو همین هم فی سعتن حتی یعلمو پیاده میکنه، یعنی تفاوتی نداره از این نظر. به همین خاطر از تحقیقات این دو بزرگوار ما میتونیم استفاده کنیم، فقط حدیثمون عوض شده. ببینید، به نظر ما، دارم به عنوان تحقیق عرض میکنم، ببینید هم فی سعتن حتی یعلمو، یعلمو محذوف داره، درسته؟ مفعولون به میخواد دیگه. مفعولون به یعلمو چیه؟ اون چه مسلمه یعلمو متعلق میخواد، محذوف داره، مفعول میخواد، چون اگه نباشه که مثلا حدیث معنا نمیشه. حضرت امیر وقتی میگن مردم در گشایش راحتی رخصتند تا علم پیدا کنند، یعنی تا وقتی جاهلن دستشون بسته است، بازه، وقتی عالم شدن دستشون بسته میشه. ببینید مفعول یعلمو چیه؟ ما در اینجا چی مقدر بگیریم؟ اگر حتی یعلمو مقدر بگیریم، حتی یعلمو حکم الله عن نفسی الواقعی، حالا واقعی هم نگیم، حتی یعلمو تکلیف الله من الوجوب او الحرمه. خب این طور میشه، الناس فی سعت حتی یعلمو تکلیفهم. حالا نگی تکلیفهم، همون دستور خدا رو بفهمن. خب از شما سوال میکنم، اگر از اون طرف هم روایت داشته باشیم، اگر تکلیف خدا رو نمیدانید باید احتیاط کنید، نسبت این دوتا حدیث چی میشه؟ نسبت این دوتا حدیث میشه تعارض. چون یک حدیث میگه هم فی سعتن حتی یعلمو ما هو وظیفتو که فی الواقعه، اینجوری تا بدونی چه وظیفه‌ای داری در شرب توتون، در دعا اند رؤیت الهلال، در اجرای حدود، در نماز جمعه، در چی در چی. خب یه حدیث هم میگه اگر نمیدونید احتیاط کنید، تحفظ بر واقع. خب میشه تعارض، میشه تعارض. بنابراین استدلال به این حدیث درست. ما نسبت به شیخ انصاری عرض میکنیم جناب شیخ چی شما میفرمایید که دلالت این حدیث اشکال داره، کجاش اشکال داره؟ بله تعارض داره. اینو توجه داشته باشید که بحث تعارض الان نیست، بحث اینه که حدیث اصلا دلالت داره یا نداره، محکوم حدیث احتیاطه یا محکوم نیست. نخیر، کجاش محکومه؟ دقیقا اگر دقت کنید هم فی ساعتن حتی یعلمو طبق این نظری که ما داریم میگیم میشه همون رفع مالا یعلمو. در رفع مالا یعلمون یادتون که نرفته، ما گفتیم ما رو بردارید به جاش بذارید الزام، رفع الالزام الذي لا يعلمونه من الوجوب او الحرمه. حالا مستحب و مکروه هم هیچ، این تا اینجا میتون میشه هم فی ساعت حتی یعلمو الالزام من الوجوب او الحرمه. منطقه از اون طرف احتیاط میاد میگه نخیر، شما اگه علمم نداری باید احتیاط کنی. حالا البته اگه دلالت حدیث درست بشه میشه تعارض، ولی اگر آمدیم مفعول یعلمو رو مثلا یه چیزی خیلی کلمش مهم نیستا، معنا مهمه، مثلا اومدیم گفتیم حتی یعلمو وظیفتهم، حتی یعلمو الحجه من الالزام نفسی او طریقی. چون بعضی وقتا ما تکلیفمون نفسیه، بعضی وقتا تکلیفمون چیه؟ طریقیه. تکلیف طریقی به چی میگن آقایون؟ احتیاط دیگه. احتیاط تکلیف نفسی که نیست، طریق برای حفظ واقع. به همین خاطر هم اگر آدم احتیاط نکنه و اتفاقا تکلیف هم نباشه هیچ مشکل نداره، هیچ ناراحت هم نباید باشه، چون تکلیف طریقی بوده. آقا اگر ما متعلق یعلمو رو گفتیم تکلیف هم نه الزام حکم الله الواقعی، اعم از نفسی و طریقی گرفتیم، خب ببینید یک حدیث داره میگه که مردم در گشایشن تا حجت برشون تموم بشه که باید یه کاری بکنن. احتیاط چی میگه؟ احتیاط میگه انا حجه، چون ادله احتیاط اگر تمام بشه، حالا اینا حرف سال آینده است انشاءالله، ادله احتیاط میگه شما باید در شبهات احتیاط کنی. کجاست که دیگه نباید احتیاط کرد؟ جایی که انسان احتمال تکلیف هم نده یا حالا هرچی، و الا باید انسان احتیاط کنه. اخو که دینک فحتد لدینک، هر جا احتمال تکلیف میدی باید احتیاط کنی. خب ایچی این حدیث نسبت به اون حدیث میشه حاکم و محکوم، یا دقیقتر میشه وارد و مورود، چون حدیث احتیاط میگه انا حجه، انا تکلیف. این حدیث هم که میگفت شما در گشایشی است تا یه طریق تکلیف رو بفهمید، خب احتیاط میشه تکلیف دیگه، حرف شیخ انصاری درست میشه. ببینید دوستانی که دیر اومدن، ما اگر بخوایم اینجا به نزاع خاتمه بدیم، گلوگاه بحث اینه که مفعول یعلمو رو چی بگیریم، و الا مرحوم شیخ یه بر ادعا رو میکشه، آقای آخون اون بر ادعا. و من به نظرم آقایون در این وسط حرف آقای آخون نمیتونه درست باشه، که ما هنوز وجوب و حرمت برامون معلوم نیست، فکیف یقع یا نقع فی زیغ الاحتیاط. خب اینا یه چیزاییست که ما داریم به حدیث مثلا تحمیل میکنیم. حدیث همینه، زیلش و صدرش و عقب و جا همین، کم فی ساعتن حتی یعلمو. اگر شما مفعول یعلمو رو که قطعا یه چیزی مقدره ال الزام شرعی گرفتید، به قول آقای عراقی حکم الله الواقعی، حالا این کمی تسامح داره چون آدم گاهی جهل مرکب داره، حالا اگر حکم الله گرفتید، من میگم حکم الله نفسی، که همون که خداوند جعل میکنه، حال ممکنه من اشتباهاً چیز دیگه بفهمم، اگر منظور حکم الله نفسی باشه من الوجوب والحرمه، خب این حدیث میشه معارض ادله احتیاط. اگر نه، مفعول یعلمو وظیفه من النفسی و طریقی، احتیاط غیر احتیاط هرچ، اگر این باشه مفعول یعلمو، خب حدیث احتیاط میگه انا حجه، انا تکلیف، میشه وارد بر این، همون حرف شیخ انصاری درست میشه. حالا آیا مفعول یعلمو چیه؟ مفعول یعلمو رو چی بگیریم؟ هم فی سعتن حتی یعلمو. ببینید به نظر ما در نگاه اول هیچ قرینه ای نداریم. ما میتونیم حتی یعلمو رو چون حصر متعلق میگن دال بر عموم هم هست، میتونیم بگیم حتی یعلمو الحجه، یا حتی یعلمو وظیفتهم من التکلیف نفسی و طریقی، که بشه دوم. میتونیم هم البته همون الزام نفسی بگیریم که اون واجب الهی باشه یا حرام الهی، نه احتیاط. ولی به نظر ما میرسه آقایون اگر ما گزینه دوم رو انتخاب کنیم، امام علیه السلام جواب سوال اون شخص رو ندادن. بالاخره اینقدر که لازمه که امام جواب سوال اون آقا رو داده باشن. اون شخص محضر امام عرض کرد چی؟ گفت آقا سفره ای در بیابان پیدا شده، خوراکی داخلشه، اگر ما استفاده نکنیم تا شب تا بعد از ظهر فاسد میشه. امام فرمودن قیمت کنید، مصرف کنید، صاحبش اگر آمد پیدا شد قیمت شو بدید. خب این سوال، اینم جواب. سوال دوم کرد، گفت نمیدانیم سفره از آن یهودی است، از آن مسلمان است، یا از آن مجوسی است. و مثلا اگه مجوسی باشه شاید نباید خورد، چون اینا مراعات طهارت نجاست نمی کنن، ذبیحه‌شون رو طبق دستورات شرع ما ذبح نمی کنن. امام فرمودن که هم فی سعتن، این آدمایی که این سفره رو پیدا کردن در سعه هستن حتی یعلمو. خوب دقت کنید، اگر امام نظرشون به گزینه دوم باشه، بخوان بگن که اینایی که سفره رو پیدا کردن در گشایشن تا بدونن وظیفه‌شون چیه، من الاحتیاط یا علم به تکلیف خداوند. خوب دقت کنید، اگر اینجور بگیم جواب سوال طرف دادیم یا ندادیم؟ اگر یک کسی پرسید از من و شما آقا من یه چیزی پیدا کردم نمیدونم مال مسلمان حلاله یا مال غیر مسلمان حرامه، جوابش بدیم که تو در گشایش هستی تا وظیفت معلوم بشه. منظور از وظیفم اعم از احتیاط و غیر احتیاط. خب ایشون باز میتونه سوال کنه وظیفه من چیه؟ من باید اتفاقا سوالش هم همین بود که من باید احتیاط کنم یا نباید بکنم؟ سفره مال مسلمانه یا مال مجوسی؟ نمیدونم تکلیف من چیه؟ من باید پرهیز کنم یا نه؟ جوابش بدیم تو در گشایش هستی تا بفهمی وظیفت. خب همین داره سوال میکنه. اگر بگیم مراد امام اینه که شما ببین وظیفت چیه، ممکنه وظیفت احتیاط باشه ها، ممکنم وظیفت براعت باشه، ایشون جوابشو نگرفته، باز حق داره سوال کنه. ولی اگر گزینه اول رو گفتیم، آقا گفتیم امام میفرماین مردمی که سفره رو پیدا کردن در وسعتن، مگر اینکه بدانند که مثلا مال مجوسی باید پرهیز کنن، بدانند الزام شرعیشون که باید اجتناب کنن یا نباید بکنن، باید پرهیز کنن از غذای مجوسی یا نباید بکنن. اگر شبه موضوعی است وظیفه‌شون پرهیز یا عدم پرهیز. خب اگر این باشه جوابشو گرفته، یعنی امام گفتن تا بداند که مثلا سفره مسلمانه یا بداند که سفره مجوسی است، حالا اینش تکلیف میاره، سفره مسلمان باشه که تکلیف نمیاره، تا بداند سفره مجوسی است و باید اجتناب کند، حرامه بخوره، اگه این جواب باشه جوابشو گرفته. پس ببینید به قرینه این که باید جواب به سوال بخوره، این به شما عرض بکنم، بعضی وقتها جواب اهم از سواله ها، اما دیگه نمیتونه جواب به سوال نخوره. البته من یه دو سه مورد پیدا کردم، شاید مثلا نزدیک 20 ساله اینو تو پوشه خودم دارم، شاید دو سه مورد مثلا پیدا کردم که جواب به سوال نخورده، اونم جهتی داشته، ولی خب این قطعا خلاف اصل. حال بعد 20 سال کسی بگه دو مورد سه مورد، من البته نه که منم دنبالش بودم هی، ولی میدیدم یادداشت میکردم. ببینید خب این مسلم جواب باید به سوال بخوره، یعنی طرف احساس کنه جوابش گرفت. اگر ما یه بلایی سر جواب بیاریم که طرف احساس کنه جواب سوالش رو نگرفته، این اشتباه است. بنابراین آقا در این حدیث بعضی از آقایون تدریجا میان، ما بارها عرض کردم آقایون که ما به اندازه کافی خودمون دیر شروع میکنیم و تأخیر ما داریم به خاطر گرفتاری که هست، دیگه انتظار میره، حالا انشالله سال آینده اگر هر کدوم از آقایون بنا دارن بحث ما رو شرکت کنن، دیگه مثلا حالا 8:30 8:20 دیگه، حالا من همیشه میگم ربع رو 20 دقیقه مستقر میشه، دیگه نباشه مثلا اینکه 8:35 8:40 8:45 اینجوری، حالا استثناء اشکال نداره ولی نباید عرض بشه. ببینید آقایانی که دیر اومدن، پس ما دو مطلب تا اینجا گفتیم که سرنوشت این حدیث رو مشخص میکنه، و الا به چی میگن، تعبیر قشنگی نیست، به بکش بکش میشه، اون بر میکشه، اون میگه اون حاکمه، اون میگه نخیر، تعارض. ما باید دیدیم مفعول یعلمو چیه، تابع مقدری که میگیریم و به نظر ما مفعول یعلمون همون تکلیف واقعی، همونی که خداوند حالا یا وجوب یا حرمت، اگر این طور باشه دقیقا حدیث میشه مطابق حدیث رفع، و ما که دلالت حدیث رفع رو پذیرفتیم دلالت این حدیث رو هم میپذیریم. خوشبختانه دیگه درگیر سند هم نیستیم، چون سند خوبیه. اینم که بگیم این روایت داره یک اصل اصولی بیان میکنه، بنابراین خبر واحد حجت نیست. میدانید که ما دو تا جواب داریم. اولا سال گذشته بود فکر کنم اوائل سال گذشته عرض کردیم که خبر واحد رو ما در غیر شریعت هم اگر یک نحوهی به شریعت مربوط بشه حجت، یعنی اگر بار فقهی داشته باشه. حالا همینجا وقتی امام میگن هم فی ساعتن حتی یعلمو، خب این برای ما بار فقهی داره. بار فقهیش همینی که الان داریم میگیم، یعنی اصل براءت. بالاخره میرسه به تکلیف، ما رو در گشایش قرار میده، بنابراین خبر واحد ثقه حجت. از این گذشته عرض کردم ما در اوائل بحث اصول همون 13 14 سال 15 سال پیش اونجا ما معتقد شدیم که اصلا بحثای اصول عملیه بحث قواعد فقهه، یعنی به نظر من هیچ فرقی بین قاعده استصحاب با قاعده لاتعاد نیست، با قاعده فراغ و تجاوز نیست، همچنین قاعده براءت. حالا اینا اومده در اصول دیگه اومده، البته اینجا بحث خیلیه، نمیخوام بگم به این راحتی میتونیم این ادعا رو بکنیم، ولی مطلب از این قرار. خب اگر دقت کردید ما از این احادیثی که داریم میخوانیم دلالت حدیث حجب رو نپذیرفتیم در نهایت، اما دلالت حدیث سعه و اون حدیث قبلش حدیث حلیت رو پذیرفتیم، یعنی تا اینجاش با آقای آخوندیم ما تا اینجا، مطابق از یه راه دیگه، یعنی مثل این حدیث سعه که حرف جدید توش مطرح شد. آخرین حدیثی که یادش کنیم دوستان و درس رو تمام کنیم، یادتون باشه ما اسمش گذاشتیم حدیث اطلاق، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نحیون، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نحیون. راجع به این حدیث اولا از نظر سند، خب این حدیث رو مرحوم آخون نپذیرفت، یادتون باشه ایشون گفت که منظور امام از حتی یرد حتی یسل الیکم که نیست، حتی یرد واقعا، کل شیء مطلق حتی یرد فی الواقع نهی. خب ما چه میدونیم، شاید اینجایی که ما شک داریم فی الواقع نهی وارد شده باشه. اگر امام گفته بودن فرموده بودن کل شیء مطلق حتی یسل الیکم فیه نهیون خیلی خوب بود، اینو که ندارن که، حتی یرد فیه نهیون دارن، به درد ما نمیخوره. این کلام آقای آخوند. خب مرحوم آخوندم که بحث سندی اصلا نمی کنه دیگه، حتی خیلی مقید نیست که حدیث رو هم صحیح نقل بکنه. ببینید این حدیث همینطور که آقای آخوند دارند، البته من دقت نکردم ولی ظاهرا رو حافظم که اعتماد میکنم، عین همین رو صدوق داره، این مثل قبلی نیست که یه حدیث ساختگی باشه، این حدیث رو مرحوم صدوق در من لا یحضر داره و به امام هم نسبت میده. حتما مستحضرید که احادیثی که مرحوم صدوق در فقیه نقل میکنه، میدونید که سه تا نظر علما راجع به سندش دارن. بعضی میگن تمام روایات من لا یحضره الفقیه تمام روایاتش معتبره، برای این که جناب صدوق اول کتاب فرموده من روایاتی رو تو این کتاب میارم که فتوا میدم، قبول دارم سندش رو قبول دارم، خب صدوق کمتر از نجاشی که نیست، کمتر از ابن داوود که نیست، کمتر از شیخ طوسی تو این قسمت که نیست. لذا بعضی ها میدونید مثل اخباری ها و بعضی از اصولی ها کتاب فقیه رو میگن بررسی سند نمیخواد، به خاطر همون شهادت اول کتاب. بعضی میگن نه، مورد مورد باید روایات جستجو بشه. فقیه با کتاب دیگه فرق نمیکنه. جناب صدوق هم که اول فرموده، خب به درد خود ایشون میخوره. اگر یک کسی گفت تمام روایات این کتاب معتبره، ما باید دنبالش را بیفتیم، سینه بزنیم، قبول کنیم. بالاخره ما مثلا مجتهدیم، صاحب نظریم دیگه. یک نظرم آقایون وسط هست بین این دوتا، نه مطلق آره مطلق. یه نظری است که نمیدونم تاریخ این نظر، اگر دوستان کمک کنن به ما، تاریخ این نظر به کی برمیگرده، ولی حداقل یک، من تا 50 60 سالشو میتونم بگم، مثلا 70 80 سال، حالا تحقیق نکردم. میگن آقا اگر صدوق به طور جازم بگه مثلا قال صادق تو کتاب، هیچ سندی هم که نیاره ولو مرسله هستا، صدوق کجا، امام صادق کجا؟ ولی چون جازمان یک رجل ایستاده بر قله‌ای مثل صدوق قاطع بشه دیگه، ما اگر قاطع نشیم مثلا وسوسه است، مال خولیاست، برای چی ما نشیم؟ ولی اگر گفت رویه داره، فقیه هر دوشو داره، مثلا میگه رویه عن صادق، خب این معلوم خودش هم شک داره. بزرگانی آقا مثل مرحوم امام اینا معتقدن، ولذا این گروه و گروه اول که مطلقا قبول دارن میگن این روایت معتبره. مثلا مرحوم امام ذیل همین حدیث اگر نگاه کنید این حرفا رو میبینید، البته سه تا نظر هست اینا، نه این حرف تفصیل رو میبینید. ایشون میگه چون این روایت رو صدوق به طور جازم به امام نسبت داده، کار تمامه، لذا سند رو ایشون قبول میکنه. ولی به هر حال واقعش ما خودمون تا الان نرسیدیم به این مطلب که حالا، چون من فکر میکنم اگر واقعا حرف صدوق، این جزم صدوق قبولت، اول کتابش هم جازمانه میگه من هرچی به تو این کتاب فتوا میدم قبول دارم، اعتماد دارم بهش، جازمم. خب این طوره پس مطلقا قبول کنید، برای چی دیگه مطلقا قبول نمی کنید؟ نه، به نظر نمی رسه. فکر میکنم اندیشه دوم درسته که ما باید مورد مورد حدیث رو بررسی کنیم. اگر اینجوری بررسی کردیم، البته این حدیث سند نداره، مرسله است، مرسله صدوقه. البته دوستان، مگر اون حرفایی که ما گاهی می زدیم در یه نظام حلقوی هرمی، یعنی بگیم این نسل وقتی کنار رفقاش قرار میگیره، انسان مطمئن به صدور میشه، مطمئن میشه که همچون نسلی داریم. حالا ایناش دیگه فرصتش نیست، بحثا رو قبلا کردیم. از نظر سند خصوص این حدیث آقا ما بهش حجتی نرسیدیم، ولی به هر حال یه سری بزرگان رسیدن دیگه. راجع به دلالتش عجیبه. بعضی مثل مرحوم آقای آخون دیدید ایشون خیلی راحت کنار میذاره، مثل آقای نائینی کنار میگذاره حدیث رو، اما یه عده هم مثل شیخ انصاری میگن از هر فلبابه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید از هر روایات در باب همین روایت. حالا چقدر افق فکری استاد و شاگرد فرق میکنه دیگه، حالا آزادی حوزه است دیگه. بعضی ها هم این وسط، مثل مرحوم امام، مرحوم امام میگه که من قبول دارم اما نه ازهر، شاید پایین ترین حدیث از نظر دلالت این حدیثه. ولی بعد از یه سری انشاءالله و ماشاءالله و این ور اون ور زدن، بالاخره ایشون هم قبول میکنه که حدیث دلالت داره. یعنی اگر بخوام دسته بندی کنیم، کسی که اصلا دلالت نداره، کسی که میگه ازهر فل باب، کسی که میگه دلالت داره ولی دیگه از هر نفرمایید، از هر نفرمایید. این دوتا رو اگر یه گروه حساب کنیم که باید یه گروه حساب کنیم دیگه، چون بالاخره نتیجه یکیه. دو نظر هست، دلالت داره دلالت نداره. ببینید اگر بشه اشکال آقای آخوند حل کرد کار تمامه. حتی یرد فیه نحیان، اشکال آقای آخوند رو بعضی ها اینجوری حل کردن، مثل اصفهانی. ایشون میگه کی گفته حتی یرد فیه نحیان؟ یرد کی گفته به معنای یسل نمیاد؟ مثلا در فارسی میگیم فلان مطلب بر من وارد شد، یعنی چه؟ یعنی رسید دیگه. حتی یرد فیه نحیان یعنی حتی یسله. حتی یسل هم که معلومه یک موصولون الی میخواد که ما میشیم، حتی یسل الیکم. ایشون اصلا از ریشه میگه یرد معنای وصول داره، استاد به استادش میگه دیگه، آقای آخون استادشه دیگه. خب اگر این ثابت بشه هیچی دیگه، اشکال تمامه. ولی خب انصافا ما وقتی که ورود رو نگاه میکنیم، ورود یعنی صدور نه وصول. ورود یعنی صدور، واردات، واردات یعنی چیزایی که داره وارد میشه. البته اون مقابل صادرات نگیرید، یعنی به طرف ما داره میاد. ورود یعنی به اصطلاح به ظهور میرسه. حالا به ما میرسه یا نمیرسه در معنای ورود نخوابیده. بلذا این گفته رو از ایشون قبول نکردن و جوابهای دیگری دادن. آقایون دیگه من فکر میکنم بخشی از کار رو اگر بخیم به شما واگذار کنیم، شما این رو میتونید از کلمات آقای خویی ملاحظه بکنید. ایشون خیلی مفصل بررسی کرده و معتقده که حدیث دلالت میکنه، یعنی اینو شما جزء درس ما قرار بدید، ادامه درس. ببینید مهم اینه در درس خارج، آقایون مهم نیست که حتما کلاس به نتیجه برسه، این غلط. مهم اینه که گلوگاه، مثل اون بحث قبلی هم که گفتیم گلوگاهش کجاست. ببینید این حدیث اگر بخواد گلوگاهش معلوم بشه، من قبلا اشاره کردم، اگر ورود رو به معنای ورود واقعی بگیریم، اگر گفتیم حدیث لغو میشه، باید مثل آقای خویی و دیگران بگیم حدیث دلالت میکنه. ببینید اگر مراد از ورود اونجور که آقای آخون میگه باشه، اینطور میشه کل شیء مباح واقعا تا این که نهی از شارع واقعا صادر بشه. طبق حرف آخون این میشه. خب علما اصلا این جمله گفتن داره یا نداره؟ این جمله گفتن داره یا نداره؟ بگیم هر چیزی واقعا حلاله تا شارع حرامش کنه. خب این گفت آنچه در جوی می رود آب است. هر چیزی حلال است واقعا تا شارع، هر چیزی غیر واجبه تا شارع واجبش کنه. خب بله همینه دیگه. اگر مثل آقای آخون معنا کنیم مشکل لغویت، ولذا آقایون میگن نه، مراد از مطلقان یعنی مباحون ظاهرن، مراد از ورودم یعنی ورود وصول به ما. خب اون وقت معنا درست میشه. ای مردم، هر چیزی برای شما در ظاهر حلاله تا نهی شارع به دست شما برسه. خب خیلی معنا پیدا میکنه. ولی اگر توانستیم لغویت رو حل کنیم، این حدیث یا ظاهر در همون معنی است که آقای آخون گفته فرموده، یا لااقل دیگه ظهور در معنای آقایونی که میخوان براءت استفاده کنن نداره. چون میدانید که ما دنبال ظهوریم، صرف امکان به درد ما نمیخوره. حدیث یا ظاهر در همون معنی که آقای آخون گفته میشه، یا فوقش میشه مجمل. به درد نمیخوره. دیگه حالا فکر کنید آقایون که آیا حدیث ظهور داره در معنای دوم که شیخ انصاری معتقده و خیلی ها یا همچون ظهوری نداره؟ آقا مسئله به اندازه کافی مورد گفتگو واقع شده، انشاءالله ملاحظه میفرمایید. من قصدم این بود آقایون که هفته آینده هم دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه رو برنامه داشته باشیم. قبلا هم احتمالش داده بودیم ولی دیدم خب بعضی از دوستان مشکلاتی دارن، خود بنده هم مشکلی دارم که دیگه حوزم که داره تعطیل میشه، این تکروی هم خیلی صلاح نیست. انشاءالله اگر آقایون توفیقی باشه سال آینده ما ببینید ادله براءتی ها رو دیگه تمام کردیم، عقل رو قبلا بحث کردیم، قرآن رو قبلا بحث کردیم، اجماع هم که نداریم، روایات هم همین است. البته روایات بازم هستا، ولی ما که تا حالا سه چهار تاشو پذیرفتیم دیگه بس، حالا هی تکثیر روایت کنیم که چی با این همه بحثای لازمی که داریم. انشاءالله سال آینده اولین بحثمون راجع به اخباری ها عقلشون رو بحث کردیم، چون عقل مشترک بود. بله میماند قرآن و روایت، اجماع هم که شوخیه که بعضیاشون کردن، طبیعتا میمونه قرآن و سنت. یعنی بحث سال آینده ما ادله اخباری هاست که دیگه انشاءالله شروع میکنیم. در کلاس فقه من عرض کردم محضر آقایونی که بودن، چون کلاس فقهمون امروز تعطیله، عرض کردم ما 19 شهریور اگر یک وفاق یا اکثریتی بر خلاف منعقد شد ما عوضش میکنیم، اگر نشد انشاءالله شنبه، چون دیگه اطلاعیه و اینا که ما نمیزنیم، همینطور هر کسی رو خبر میکنه، 19 شهریور میشه شنبه، حالا یا 12 شوال یا 11. حالا شما شهریور رو حفظ کنید، 19 شهریور. خب دوستان من در طول سال مطابق همیشه که خداحافظی میکنیم عرض میکنم تلاش کردیم بالاخره حق مطلب ادا بشه، بیشتر از علممون حرف نزنیم. اگر یه جا یقین داریم بگیم قطعا، اگه شک داریم بگیم احتمالا، ولی خب ممکنه بحث دیگه، خدای نکرده حق کسی ضایع شده یا ما اشتباه کردیم، انشاءالله ما رو عفو که میکنید. هیچ در مزان استدراب دعا هم ما رو از دعای خیر فراموش نمی کنید. بحث بعدمونم عرض کردم ادله اخباری هاست. امیدواریم انشاءالله که خداوند به هممون توفیق انجام وظیفه رو عنایت بفرماید. موفق باشید.
درست فردا